أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا مسئله تضاد رو در دو معنا و دو احتمال از معانی و احتمالات مربوط به حکم بررسی کردیم. معلوم شد که تعریف تضاد در اون دو معنای حکم منطبق نیست، لذا بین احکام خمسه به دو معنایی که گفته شد تضاد وجود ندارد. اما معنای سوم حکم، معنای سوم حکم این است که حکم عبارت است از یک امر اعتباری ناشی از بأس و زجر یا امر انتزائی عقلائی ناشی از بأس و زجر. یعنی وقتی که بأس صورت میگیرد، عقلا وجوب را از این بأس انتزاع میکنند، یا به عبارت یا طبق یک به اصطلاح مبنای دیگر، عقلا وجوب را بر اساس بأس اعتبار می کنند. بزا گفته می شود وجوب یه امر انتزائی عقلایی یا یک امر اعتباری عقلایی است. لذا نه خود بأس و زجر، نه ارادت البأس و ارادت الزجر. در احتمالات قبلی حکم عبارت از ارادت البأس و ارادت الزجر بود، در معنای دوم گفته شد حکم عبارت است از خود بأس و زجر اعتباری، اما بر اساس معنای سوم حکم یک امری است که عقلا اون رو انتزاع میکنن از بأس و زجر، یا عقلا اون را بر اساس بأس و زجر اعتبار میکنن. به هر حال چه حکم رو یک امر اعتباری بدانیم یا یک امر انتزائی، باز هم تعریف تضاد بر اون منطبق نیست. ما حالا وارد بحث از تفاوت بین اعتبار و انتزائی نمیشیم. اجمالاً فقط میخوایم ببینیم آیا اونچه که در باره تعریف تضاد گفته شده بین دو حکم به این معنایی که عرض کردیم به اصطلاح محقق میشود یا خیر. خب در تعریف تضاد گفته شد دو ماهیت نوعیه‌ای که در جنس قریب با هم مشترکند و بین اونها غایت الخلاف تحقق دارد و یتعاقبان علی موضوع واحد. این تعریف به چند دلیل بر حکم به معنایی که گفته شد منطبق نیست. اما دلیل اول، البته این ادله نوعا همون ادله است که در گذشته اشاره شد، لذا ما دیگه اجمالش رو عرض میکنیم. طبق تعریف تضاد بین دو ماهیت نوعیه جریان داره، یعنی حداقل اون دو امری که یعنی دو امر متضاد باید دو ماهیت باشن، باید دارای ماهیت باشن، در حالی که امور اعتباریه و انتزاعیه اساسا ماهیت ندارند تا بین اونها تضاد محقق باشه. قبلا در این باره بیشتر سخن گفتیم که اساسا حقیقت اعتبار و انتزاع به گونه ای که ماهیت نداره، و اگر هم لفظ ماهیت بر امور اعتباریه و انتزاعیه اطلاق میشه، این از باب تسامح و تجبره. این دلیل اول. دلیل دوم، سلمنا که امور اعتباریه و انتزاعیه دارای ماهیت، لکن حقیقت اون امر اعتباری یا انتزاعی که از بحث و زجر ناشی می شود، یعنی بر فرزمین ها دارای ماهیت باشن، اون اعتباری که اوغلا بر اساس بحث و زجر می کنند یه ماهیته، یعنی جنس منای اصطلاحیش نه، یعنی اون حقیقت اعتبار ناشی از بحث و حقیقت اعتبار ناشی از زجر متفاوت نیستن. یا اگر ما حکم را عبارت از یک امر انتزاعی بدانیم، اون امر انتزاعی که از بحث منتزع می شود با امر انتزاعی که از زجر منتزع میشه، دو امر جداگانه و دو ماهیت جداگانه نیستن. ما حتی اگر خود بحث و زجر را هم دو ماهیت بدانیم، یعنی بگیم بحث اعتباری و زجر اعتباری دو ماهیت متفاوت دارن، اما اون امر اعتباری ناشی از بحث و امر اعتباری ناشی از زجر یه ماهیت هم، دو ماهیت مختلف که در جنس غریب با هم مشترک باشن نیستن، لذا تعریف تضاد برشون منطبق نیست. چرا؟ شما در امور انتزاعی معقولات ثانیه فلسفی، درسته؟ اگر یه چیزی رو انتزاع میکنید، حالا یا انتزاع از یک امر خارجی میکنید یا از این معقول اولی، خب حقیقت منتزع در مثلا امور با هم فرق میکنه. حقیقت انتزاع اعتبار یه چیزه، حالا هر چی میخواد انتزاع شده باشه، جنس اینا یکیست، سنخش یکیست، حقیقت جنس منه حقیقتش یکیه. شما فرض فرمایید
اگه یه مفهومی رو انتزاع کنی از یک به اصطلاح واقعیت خارجی، مفهوم اضافه را از به اصطلاح دو حقیقت خارجی انتزاع بکنی، درسته؟ اون امر انتزاعی حقیقتش با هم امر انتزاعی دیگه فرق میکنه؟ یعنی یه اعتبار عقلایی ببینید اون چیزی که انتزاع می شود، ما اینجا میگیم وجوب را از بعث انتزاع میکنیم، حرمت را از زجر انتزاع میکنیم. این دو منتزع بنابر این که امر منتزع دارای ماهیت باشه، یا دو اعتبار بگیم وجوب را عقلا بر اساس بعث مولا اعتبار میکنن، حرمت را عقلا بر اساس زجر مولا اعتبار میکنن. خب این دو اعتبار با هم متفاوته. وجوب و حرمت هر دو عرض حضور شما به یه معنا تحریک مکلفه، به فعل یکی به ترک، یکی به فعل یکی به ترکه. حالا تازه برفر شما این رو هم به اصطلاح بخواید ادعا کنین، ما جواب سوم رو داریم. حالا اولا که اینو ماهیت ندارن، بعد برفر که ماهیت داشته باشن یه ماهیت دارن نه دوتا. دلیل سوم ما حالا این برفر که اینا دوتا ماهیت باشن، همطور که شما میفرمین سلمنا که اینا دو ماهیت نوعیه باشن، به هر حال این دو ماهیت نوعیه فقط در مورد وجوب و حرمت صدق میکنه، اما در مورد وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت که منطبق نیست. یعنی اگر ما بگیم وجوب و حرمت دو ماهیت نوعیه هستن نه یک ماهیت، قطعا در مورد وجوب و استحباب نمیتونیم این رو بزنیم. مدعی میگوید تضاد بین همه احکام خمسه جریان داره نه خصوص وجوب و حرمت. خب اگر ما حرف او و سخن او را به وجوب استحباب یا حرمت و کراهت نقض کردیم، اصل ادعای او باطل میشه. بین وجوب و استحباب قطعا این مسئله محقق نیست، چون امر منتزع از وجوب ببخشید امر منتزع از بحث الزامی و شدید با امر منتزع از زجر الزامی و شدید ببخشید امر منتزع از بحث الزامی و شدید با امر منتزع از بحث غیر الزامی و ضعیف، اینا دو ماهیت نیستن. این که دیگه قبول دارید ها؟ این که دیگه بالاخره هر دو بعثن، منتها یکی بعث قوی است یکی بعث ضعیف، و اون امر منتزع از هر دوی اینها یه ماهیت بیشتر نداره، این که دوتا ماهیت نیست. و همینطور در مورد زجر، امر منتزع از زجر الزامی با امر به معنای باز اصطلاحیش نه، اون چیزی که از زجر الزامی انتزاع میشه با اون چیزی که از زجر غیر الزامی انتزاع میشه، اینا دو ماهیت نیستن. اگر حکم رو به معنای یک امر اعتباری عقلایی بدانیم که از بعث و زجر ناشی شده، اونم همینه، فرق نمی کنه. پس به طور کلی اون امر اعتباری اگر ماهیت هم داشته باشن، اما در مورد وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت قطعا دو ماهیت تصور نمیشه و این برخلاف ادعای مستدل است که بین همه احکام تضاد. دلیل چهارم هم این است که قید بینهما غایت الخلاف اگرچه بر وجوب و حرمت منطبقه، لکن در مورد وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت محقق نیست، چون قطعا بین اون امر اعتباری یا انتزاعی ناشی از بعث قوی و بعث ضعیف غایت الخلاف وجود نداره. و همچنین بین اون چیزی که از زجر شدید و زجر ضعیف انتزاع میشه یا بر اساس اونها اعتبار میشه، غایت الخلاف محقق نیست. بنابراین این رکن تضاد هم در اینجا تحقق نداره. دلیل پنجم هم عدم وجود قید یتعاقبان علی موضوع واحد در حکم به معنای سوم، یعنی اگر ما حکم را به معنای سوم بگیریم، بین دو حکم چنین امری اتفاق نمی افته، چون مراد از موضوع واحد که در تعریف تضاد آمده ماهیتان، نوعیتان، بینهما غایت الخلاف، یتعاقبان علی موضوع واحد. منظور از موضوع واحد یک موضوع شخصی و مستقلی است. باید اون دو امر متضاد بر یک موضوع شخصی و یک مصداق خارجی متعاقب باشن تا ما بگیم اینها متضادن، چه قابل اجتماع نیستن، مثل سیاهی و سفیدی که بخوان بر حاضر جسم تعاقب داشته باشن، این نمیشه، اینا قابل اجتماع نیستن. نمیشه سیاهی و سفیدی بر این جسم، این مشتاق از جسم با هم اجتماع داشته باشن در زمان واحد. خب این قید در حکم به این معنی، کما این که در حکم به دو معنای گذشته هم نبود، چون متعلق احکام عناوین کلی هست. چه ما حکم را به معنای اول بگیریم، چه به معنای دوم، چه به همین معنای سوم، این حکم را یک امر اعتباری یا انتزاعی بدانیم که عقلا اون را از بعث و زجر انتزاع کردن یا بر اساس بحث و زجر اعتبار کردن، خب این وضوع انتزاع می شود از بحث متعلق به یک عنوان کلی، یا اصلا خود وضوع تعلق پیدا می کنه به یک عنوان کلی. خب این وضوع حکمه، این امر انتزاعی. خب متعلق حکم چیه؟ متعلق حکم اما از این که امر انتزاعی یا اعتباری باشه عبارت از این طبیعت به یک عنوان کلی. طبیعت و صلات متعلق حکمه، طبیعت شرب خمر متعلق حکمه. خب اگر طبیعت به عنوان کلی متعلق حکم شد دیگه مشمول تعریف تضاد نیست، چون یتعاقبان علی موضوع واحد صرف نمی کنه. موضوع واحد کلی مشکلی درش نیست، دو حکم مختلف میتونن بر یک طبیعت کلی عارض بشن، کما این که ما میتونیم بگیم الجسم یا ماهیت الجسم و طبیعت الجسم اسودن و ابیضن معن، لکن هر کدوم به اعتبار بعضی مصادیقش. اینجا میتونیم بگیم الصلات واجبتون و محرمه به اعتبار بعضی از مصادیق واجبه، به اعتبار بعضی از مصادیق حرامه. طبیعت میتونه متعلق به اصطلاح دو ماهیت مختلفه که بینهما غایت الخلاف باشه قرار بگیره. چرا دیگه؟ موضوع واحد کلیه. نه اصلا شما مصداق رو حتی در اعتبارات نمیتونید به اعتبار بکنید. فقرا فکر میکنید جزئی اعتبار میکنن، چطور اعتبار میکنن؟ یعنی دونه دونه برای هر شخصی در هر زمانی در هر لحظه‌ای یه اعتبار میکنن. یعنی الان امروز زود یه نماز بر این واجبه، امروز زود یه نماز بر اون واجبه، یه نماز پتی احسن. نه اعتبار کردیم، اون امر اعتباری، اعتبار میکنیم وجوب و حرمت را با هم. چرا؟ نه چون کلیه، اعتبار میکنیم وجوب را. و حالا ما این چه کار میکنیم؟ وقتی ببینید وقتی یه مولای حکم میکنه بحث میکنه، درسته؟ میگه ایها الناس صلوا، اینجا چه اتفاق میفته؟ اوغلا میگن خیلی خوب، ما از این سله انتزاع وجود میکنیم، این وجود میشه حکم. خب وجود متعلق به طبیعت صلات، یا اوغلا اعتبار میکنن وجود را بر اساس سله و بعث قولی که مولا داشته. خب حالا پای مصداق هم در میان نیست. اگر این اغلا بگن خیلی خوب ما اعتبار میکنیم وجود و حرمت رو برای صلات، این که این کار نشد، این که این کار پشیمانه نیست، این که این جعلقه، این که مکلف نمیتوانه انجام بده، اونا رو بذارید کنار. اعتبار همزمان وجوب و حرمت حالا صرف نظر از اینکه ماهیت و ماهیت ندارن و در امور اعتباری همه کار رو میشه کرد و در اعتباری تناقض و تناقضه این هم میتونه اعتبار کنن. چی داری میشه؟ نه شما به نگیدین غیر اغلائیه، غیر اغلائی بودن غیر حکیمانه بودن، لغو بودن، اینا غیر از مسئله تضاده ها با مسئله، نه غیر عقلی کار نداریم، تضاد نیست. ما همه حرفمونه از تکلیف المحال ان که استحالت ناشی از تضاد باشه، ما فقط اینو داریم میگردیم. شما دنبال چیز دیگه نرید، بگید آقا یعنی چه اوغلا، مگه عقلشون که میبینید کارو بکنن اوغلا؟ اصلا نه، تضاد اینجا تحقق داره. نه نه ببینید، تناقض هم دیگه نیبی نداره در اعتبار، در اعتباریات که همه چی واقعیتی که نداره، که همه چی دست معتبره. حالا ای حال نتیجه اینه که این رکن از تضاد هم در بین احکام به این معنایی که عرض کردیم تحقق دارد. نتیجه کلی بحث ما تا اینجا این شد که احکام، بین احکام به هر معنایی که مورد نظر باشند، تضاد بدین معنا که اگر دو حکم از احکام خمسه به شیء واحد در زمان واحد متعلق شوند، این استحاله ناشی از تضاد به دنبال، یعنی تکلیف محال نیست. ما هدفمون همین، بخواستیم بگیم از ناحیه تحقق تضاد استحاله ای متوجه این تکالیف نیست، چون معنای حکم که معلوم شد، معنای تضادم که معلومه. تعریف تضاد بر هیچی که از این معانی منطبق نیست. البته تأکیداً عرض میکنیم بین این احکام تضاد نیست، اما این به این معنا نیست که احکام با یکدیگر تفاوت ندارن. مهم اینه ما میخوایم بگیم تقابل بین اینها تقابل تضاد هست، تقابل به معنی تضاد هست، اما این هیچ منافاتی نداره که اجتماع اونها هم در موضوع واحد ممکن نباشه. اما اینکه اجتماع ممکن نیست، این لزوماً به معنای تضاد نیست، یعنی صرف عدم اجتماع در موضوع واحد موجب نمی‌شود تقابل بین احکام تقابل به نحو تضاد باشه. مشکله اصلی چنین تکلیفی همون مشکله تکلیف به محال است، یعنی در نفس تکلیف تضاد محقق نیست، اما طبیعتاً به هر یک از این معانی که گفته شد تکلیف به محال هست، از حیث این که مکلف قدرت بر امتثال ندارد. حکم به هر معنایی که بگیریم تکلیف به وجوب و حرمت در مورد شیء واحد و زمان واحد از حیث امتثال مکلف محاله، یعنی مکلف قدرت نداره هم چیزی را، یک چیز را همزمان انجام بده و ترک بکنه. اما این گفتیم از محل بحث ما خارجه، ما فقط مسئله تضاد رو بررسی کردیم. این که مکلف قدرت بر امتثال نداره، این وجه دیگری برای استحال است که ازش تبدیل شد به تکلیف به محال. در هر سه معنای حکم این مشکل وجود داره. به علاوه مشکل دیگری ممکنه اینجا به نظر بیاد و اون هم لغویت، یعنی این که حاکم همزمان از مکلف بخواد کاری را انجام بده و ترک بکنه، یه کار را هم انجام بده هم ترک بکنه، این منافات با حکمت حکمت حکیم و جعل او داره، حکمت جعل داره. حاکم عاقل هیچ وقت نمیاد تکلیف بکند به فعل و به ترک یک زمان. این جعل دو حکم لغوه، جعل وجوب و جعل حرمت لغوه، بأس و زجر همزمان نسبت به شیء واحد لغوه. پس لغویت جعلین و منافات با حکمت یکی دیگر از مشکلاتی است که این نحوه تکلیف داره، ولی باز این غیر از تضاده، این غیر از تضاده. پس بنابراین ما در بحث تضاد بین احکام خمسه نتیجه ای که گرفتیم این شد، علارغم این که مشهور قائل به تضاد بین احکام خمسه هستند، اما با ملاحظه سه نکته ای که عرض کردیم در ابتدای بحث، یک این که محل نزاع در تکلیف محال است و این که آیا نفس تکلیف به این نحوه مستلزم تضاده، آیا محال است از حیث این که موجب تضاده، و دوم تعریفی که برای تضاد ذکر شد، و سوم تعریفی که برای حکم بیان شد. با ملاحظه این سه امر علارغم نظر مشهور نتیجه این شد تضادی بین احکام خمسه تکلیفیه نیست، کما ذهب الیه المحقق الاصفهانی و الامام رحمه الله. این دو بزرگوار قائل به عدم تضاد شدن. تقریبا عرض کردیم استدلال ها و بیان اونها مشترکه، اگرچه از جهاتی شاید تعداد اشکالات امام بیشتر باشه، یا در بیان بعضی از وجوه اشکال به قائلین به تضاد متعددتر باشه، البته در جهاتی هم به نظر میرسد که بعضی از اشکالات و مطالبی که امام دارن ریشش
فرمایشات محقق اصفهانی است. حالا انشالله مراجعه هم می فرمید. این هم بحث از تضاد بین الاحکام. حاضر تمام کلام فی البحث عن تضاد بین الاحکام الخمسه. چرا بساتون رو جمع کردید؟ بحث بعدی ما که از بحث‌های مهم مربوط به حکم شرعی است، بحث امتثال الحکم. حالا اینو فردا ان شاء الله دنبال می‌کنیم.